مغرب چند الان؟ دیگه دو به غروب دیگه. چهار روب کم دیگه. آه. من نه. بچه جلسه ای دارم برای بعد مغرب و عشا با آقایون اعلام کردم از هفته گذشته. نه دیگه حاج آقا هم بود زبال چهار روب کم دیگه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا پدر لطف کنید ببندید آیه. اصول دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از بحث در ارتباط با امکان اقسام وضع که اقسام وضع رو به حسب تصور لفظ و تصور معنا تقسیماتی کردیم و به حسب تصور معنا علی المشهور به چهار قسم تقسیم می‌کردند وضع رو، چهار قسم گفته شد که وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له عام بود. در ارتباط با این چهار قسم اشاره شد که در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول امکان اقسام اربعه بود، مقام دوم وقوعشون بود. در ارتباط با امکان اقسام اربعه مبانی مختلف بیان شد و یه تتمه‌ای از اون نکات پایانی نقد مبنای محقق عراقی باقی مون تو جلسه پایانی که من اون چند دقیقه آخرش رو گوش کردم که ببینم دقیقا به کجا رسیده، ولی بخوام فهرست کنیم مطالبی رو که گفتیم و در واقع جمع‌بندی بکنیم، نظرات نهاییمون رو اعلام بکنیم. به این ترتیب شد که عرض کردیم در باب امکان اقسام باید بین امکان عقلی اقسام و امکان عرفی اقسام فرق گذاشت. متاسفانه هیچ کدوم از اصولیینی که ما ملاحظه کردیم، حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، دقیقا این فارق رو رعایت نفرمودن. هیچ کدوم. یعنی اقرب از همه به این عرض ما حضرت امامه، اما در بعضی از جاها معظم الله هم رضوان الله تعالی علیه این رعایت نشده در فرمایششون. اگر بحث بر سر امکان عرفی اقسام باشه، باید سیر رو با عرف انجام داد و کاری به گرفتاری های عقلی در باب مرآتیت عام از برای خاص یا خاص از برای عام یا ملحوظ به ذات بودن واقعیت وجودی در ذهن که نتیجهش انکار امکان قسم اول باشه، یا توجه به عمومیت مفاهیم که باز در واقع نتیجهش باز انکار قسم اول باشه به گونه دیگری. اینا دیگه جنبندی هاست ها، گفتیم اینا را. اگر ما مباحث را عقلی ببینیم، در سیر عقلی ممکنه اقسام اربعه دچار اشکال بشه. قسم اول و از خاص موضوع له خاصه، یعنی خب خاص کدوم خاصه؟ خاص اگر واقعیت ملحوظ به ذات و معلوم به ذات قائم به نفس باشه، این که حاکیت حاکمیتی از ماوراء خودش نداره، لذا ما نمیتونیم بگیم بس خاص موضوع له خاص. نمیتونیم بگیم یه مفهوم خاصی رو در قائم به نفس آوردیم او رو حاکی از خاص قرار دادیم، حاکمیتی نداره. اونی که معلوم به ذات قائم به نفس، یه واقعیت خاص خارجی قائم به نفسه که نمیتونه حاکمیت داشته باشه. لذا عقلی نگاه بکنیم، قسم اول این اشکالو داره. اگر باز عقلی نگاه بکنیم بین مفهوم متصور و بین در واقع واقعیت قائم به نفس تفکیک قائل بشیم، یعنی بریم اون دقت‌ها رو بکنیم که مفاهیم فی حد ذات عامن و اون چه که در واقع میخواد در علم اصولی حاکمیت پیدا کنه مفاهیمن، باز اشکال عقلی پیدا میکنیم که ما خاص نداریم، همیشه همه عامن. پس باز که انه او در امکان قسم اول دو تا اشکال عقلی پیدا میشه، یکی این که خاص واقعیت قائم به نفسه و حاکمیتی از خارج نداره، لذا نمیتونیم بگیم خاص مرآت خاصه، معنا نداره. یکی این که مفاهیم حاکمیت دارن اما مفاهیم همه عامن، ما خاصی را نداریم که بخوایم حاکی از چیز دیگری قرارش بدیم. باز امکان قسم اول اشکال پیدا میکنه، مفاهیم همیشه عامن، ما خاص نداریم. کما این که در ارتباط با قسم ثالث دچار اشکال عقلی هستیم که در واقع هر مفهومی از ما از غیر خودش حکایت نمی کن. همون اشکال مهمی که مطرح شد در بیانات حضرت امام هم بود، دیگران هم اشاره کرده بودن، هر مفهومی از غیر خودش حکایت نمی کنه، ولو آن که بعضی از مفاهیم با خاص اتحاد داشته باشن اما حاکی از غیر خاص نیستن. رضا قسم ثالث که میگیم مفهوم بیاد و مرآت خاص قرار بگیره اشکال عقلی داره. کما این که قسم رابع اشکال عقلی داره، باز هم خاص نمیتونه مرآت خلاص عام باشه، خاصه به ماه و خاص که ملاک تشخص و جزئیت و خلاصه حالا از چه با وجود تشخصش رو درست کنیم چه با اعراض که علامات تشخصن تشخصش رو تعریف بکنیم، نمیتونه خاص مرآت عام باشه. پس من اگر عقلی نظر کردم، بفرمایید قسم اول خرابه، قسم خلاصه سوم خرابه، قسم چهارم خرابه، قسم دوم هم همین اشکال رو داره. قسم دوم باز شما سوال میکنید ملحوظ به ذات شما چیه؟ ملحوظ به ذات شما اگر یه واقعیت قائم به نفس، اون واقعیت قائم به نفس عام نیست، خاصه و خاصی است که حاکمیتی از چیز دیگری نداره. هر کدوم رو شما بخواید به دید عقلی نگاه بکنید دچار اشکاله. کما اینکه امکان دارد ما قسم دیگری اضافه کنیم که خود از شد حضرت امام هم اضافه فرمودن به این اقسام، که شما وقتی میگید عام، یک بار از باب مقابله عام به قید عمومیت را مطرح بکنید در مقابل خاص به قید خصوصیت. یک بار وقتی میگید عام، طبیعی مورد نظرتون باشه، یعنی عام به حمل شایع را، نه عام به قید عمومیت را. ممکنه شما باز وقتی میگید عام اینو مورد نظر دارد، که در کلمات بعضی از مراجع و اعاظم فعلی هم بین اینها خلط شده بود، اونجا که داشتیم نظراتشون رو میگفتیم رد کردیم اگر خاطرتون باشه. لذا قسم پنجمی هم میتونه در کار باشه که عام به قید عمومیت، یعنی طبیعی به قید کلیت به اصطلاح، در مقابل خود طبیعی مطرح باشه، اون هم از باب مقابله که ما میگیم عام عام در مقابل خاص خاصه. مثلا عام عام وقتی میگیم در مقابل خاص خاصه، در واقع خاصه به قید خصوصیت مورد نظر ماست، پس باید عام رو هم به قید عمومیت مورد نظرمون باشه. این هم امکان داره بحثش. و خلاصه احتمال دیگریست متاها، باز این هم با همون اشکال مواجهه که عام به قید عمومیت در واقع میشه کلی عقلی به اصطلاح منطقی، یعنی طبیعی به قید کلیتش مورد نظر قرار بگیره. خلاصه این قابل انطباق بر خارج نیست. اینجا متاسفانه اون سهوی که گفتیم از قلم حضرت امام اتفاق افتاده، این سهو اینجاست. متاسفانه حضرت امام در مقام نقدش رفته تو امکان، تو وقوعش، نه تو امکانش. ما دعوامون الان سر امکانشه نه سر وقوعش. یعنی اگر کسی بخواد اینها را لیست کنه به حسب اقسام بخواد بحث کنه، سر امکانش اگر میخواد بحث کنه نباید وارد بحث بفرمایید چی؟ وقوعش بشه. خاطرتون هست گفتم حتی مثل حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه یه جایی گیر دادن به این قضیه. خب این گیر رو ایشون تقسیم قشنگ ارائه میکنن، بعد میگن قطعا این مورد نظر نیست چون واقع نیست. ما مجبوریم در مقام به کار بردن طبیعی به قید کلیت مرتکب تجرید بشیم و مجازیت مرتکب بشیم. خیلی خوب، حالا این ممکنه بشه یا نشه، هرچه هست اشکال در وقوعه نه اشکال در بفرمایید امکان. کما این که گفته شد نظر آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه با تحلیلی که بفرمایید با تحلیلی که ما عرضه کردیم درباره نظر آقا ضیاء، با تحلیلی که ما عرضه کردیم درباره نظر آقا ضیاء، باز ما دوچار این اشکاله. یعنی این اشکال باز وارد میشه بر متاسفانه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. تحلیلی که ما از عبارت آقا ضیاء ارائه کردیم این بود که نقد حضرت امام به آقا ضیاء از حیث فلسفی وارده و آقا ضیاء نمیتواند با اصالت الوجود مشکلش رو حل بکنه و در تحلیل بعض آموزون لحقام وجود سعی را مبنا قرار بده با مبنای اصالت الوجود، که دیگه توضیحات چه دادم تکرار نمی کنن. آقا ضیاء نمیتونه این کار کنه. کما اینکه این نقد وارده که با قاعده الواحد عقلی نمیشه این کارو کرد. جای قاعده الواحد اگر قبولش کنیم و به کارش ببریم اینجاها نیست، به اشکالات کاملا وارده. با مبنای اصالت الوجود که استدلال آقا ضیاء بود، یا با مبنای قاعده الواحد که استدلال دوم آقا ضیاء بود، ایشون نمیتونه حرفشو درست کنه که بخواد یه وجود سعی ملاصق با خصوصی و حساس فردیه درست کنه. نمیشه، کارو نمیشه. چما اینکه با مبنای غفلت از اصالت الوجود، چون گفتیم قول مشهور در باب طبیعی موجودون به وجود افراده معلوم نیست اصالت الماهیتی باشه، ولی درش غفلت شده از اصالت الوجود، چون خود اونا اصالت الوجودی بودن اما غفلت میکردن. شاید بهترین تعبیر تعبیر آیت الله مصباح باشه که از جذور اصالت الماهیته، یعنی ریشه اصالت الماهیتی داره اما صریحا اونا نمیگفتن اصالت الماهیت مشائیا. حالا با اون مبنا هم حرف آقا ضیاء خراب میشه، با اون مبنا هم اشکال حضرت امام وارده و بحث ابوالآبایی که اونجا درست شده، ابوالآبایی که درست شده میشه قول رجل همدانی و اشکالات متعددی که حضرت امام برش وارد کردن. ما هم به اونا نپرداختیم امسال، سال قبل هم نپرداختیم، سال قبلش یه اشاره بهشون کردیم، اشکالات وارده. لذا حرفای آقا ضیاء از جهت مبانی فلسفی دچار اشکاله، نه با اصالت الوجود قابل دفاعه، نه با بفرمایید حرف مشائیین که قاعدتا اینها با غفلت از اصالت الوجود حرف میزنن. خب این حرفا خوبه، منتها اینا با مبنایی باید اشکال وارد کنیم که ما در واقع در مقام امکان عقلی و فلسفی این مباحث باشیم. در صورتی که ما اگر بخواهیم بحث رو بر سر امکان عرفی ببریم، اگه بحث رو بخواهیم سر امکان عرفی ببریم که این اشکالات رو نمیشه بهش وارد کرد. اگر ما بحث رو بردیم سر الواحد عرفی و امکان عرفی این کار و با امکان عرفی کار کردیم، نمیشه اینطور کار کرد. فتحصل من جمیع ما ذکرنا الان و سال قبل به این که ما باید بین امکان عقلی و امکان عرفی جدا بکنیم. امکان عقلی تو همه اقسام مخدوشه، هر کدوم به حساب خودش. امکان عرفی تو همه اقسام ممکنه، بالاخره ببین اگه ما باید بخوایم درست خط کشی کنیم بین امکان عقلی و امکان عرفی باید فرق بذاریم، امکان عقلی رو تو همه اقسام مخدوش بدانیم، امکان عرفی رو تو همه اقسام رسیدگی میکنیم. کما این که بعد از بحث امکان عرفی باید بریم سر وقوع عرفی اینها، نه وقوع باز عقلی، میشه مقام ثالث که میخوایم حالا شروع کنیم. متاسفانه در کلمات هیچ کدوم از اصولیان تا یومنا حاضر این تفکیک ما ندیدیم، حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینطوری که عرض میکنیم تفکیک نشده که یک کسی بخواهد امکان عقلی را مبنا قرار بده و با امکان عقلی شروع کنه یکی که اشکال کرده. بعضیاش هست، حالا میگیم لابلای صحبت ها بعضیاش اومده اما همش نیومده، خط کشیش رعایت نشده. با توضیحی که دادم امکان عقلی قسم اول دوچار اشکال، دو اشکال برش میشه کرد، امکان عقلی قسم دوم دوچار اشکال، امکان عقلی قسم سوم و امکان عقلی قسم چهارم مخدوشه، امکان عقلی قول آغازی ها هم مخدوشه، چون امکان عقلی قول آغازی ها متوقف بر دو تا استدلالی که هر دو تا از نظر عقلی اینجا گرفتاری پیدا میکنه، نه اصالت الوجودش راه میده که حرف ایشون درست در بیاد، نه حرف مشاعش درسته، نه الواحدش درسته. لذا ما توقعمون از مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینه دیگه، طرفمون خود ایشون الان که اگر با این خطکش میخواستن وارد شن درست باید قشنگ نشون میدادن که کجا دارن بحث بفرمایید عقلی میکنن. این کم لطفی در ارتباط با آغازی ها اتفاق افتاده. ایشون وقتی به غیر آغازی ها رسیدن قشنگ گفتن آقا امکان عقلی اینها اشکال داره ولی معلومه به ذات مورد بحث ما نیست، حالا میرسیم. امکان عقلی اینها اشکال داره ولی چون معلومه به ذات ما، معلومه بالعرض مورد نظر ما و الا راه ما به وضع از برای خارجیات یا وضع در اعدام بسته میشد، که حالا تو بحث امکان عرفی میشد دیگه با بیان خودمون عرض میکنیم، قشنگ خط کشی کردن رو جلو بردن. بعد همینجا سر بحث آغازی ها هم میستادم، گفتن آغازی ها اگر بحثتون عقلیه اشکالات عقلی ما وارده، اما اگر بحثتون بخواد بفرمایید امکان عرفیش، امکان عرفیش. کما این که بعد از اثبات امکان عرفیش که حالا ایشالله توضیح خواهم داد ممکنه کسی سر وقوعش اشکال کنه. خیلی هم قشنگشون بعد از امکان عرفی به بحث وقوع عرفی رسیدن. در باب اعلام، اعلام شخصیه، گفتن اعلام شخصیه نمیتونن مستاق و از خاص موضوع الله خاص باشن، یعنی وقوع عرفی نداره. حرف درستی هم هست، انشاءالله بحث میکنیم. پس لنا در واقع چند مقام؟ دو مقام. مقام اول در امکان که امکان رو دو تیکه میکنیم، عقلی و عرفی. مقام دوم در وقوع. خب پس ما متاسفانه اینجا این اشکال رو وارد بر همه میدانیم که بحث امکان عقلی رو دستبندی باید میکردن از امکان عرفی جدا میکردن. اما در ارتباط با کما این که عرض کردم در اون قسم خامسی که حضرت امام احتمالش رو میدن، متاسفانه یه خلط دو جانبه ای از ایشون واقع میشه، میرن تو وقوع عرفی که این دیگه خیلی لایلیق و به روال منطقی بحث. وقتی قسم پنجم رو احتمال میدن، میگن اون قسم پنجم که طبیعی به قید کلیت باشه واقع نیست، لاستلزامه از تجرید و المجازیه و فلان و فلان. خیلی خب اینا بحث وقوعه، حق اینه که ما در ارتباط با اینها اول مقام رو، مقام بفرمایید امکان عقلی وضع رو در این اقسام خمسه تصویر کنیم که همه یه طور اشکالات عقلی دارن، حالا کلون به حسابی به کتابه که گفته شد. بعد از فراغ از بحث امکان عقلی باید وارد بحث امکان عرفی بشیم. انصافا اقرب اصولیینی که این نکات امکان عرفی رو رعایت کردن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون در امکان عرفی اقرب از همه این خطکش رو اونجاها تو تیکه ها به کار بودن، بعد اینجاها دستشون در رفته که عرض کردن، اما مبنا از خود ایشون عرض شده. در باب امکان عرفی حضرت امام باز قشنگ دیگه ما توضیحات چه دادیم لیستش میکنیم، میان امکان عرفی قسم اول رو درست میکنن. یعنی امکان داره قسم اول عرفن امکان داره. چرا عرفن امکان داره؟ چون اشکال شما در قسم اول این بود که وضع خاص موضوع لخاص رو اشکال کنید به این که واقعیت خارجی قائم به نفس ما خودش یک واقعیت خاصه اما حاکمیتی از خاص نداره. ایشو میگم بله این اشکال عقلا وارده، اما این اشکال عقلی منوط به اینه که ما در واقع معلومه به ذاتمون رو یا ملحوظه به ذاتمون رو مورد نظر قرار بدیم. ما یه ملحوظه به ذات داریم یه ملحوظه بالعرض داریم. حالا دیگه اون بحثای فنی رو فعلا نکنید، علل مشهور اینا رو پیاده کنیم که حالا به ذات شماره یک، به ذات شماره دو، بالعرض شماره دو و سه رو فعلا بحث نکنید که وجود ماهیت اون حرفا رو بذارید که من. فعلا با اصل واقعیت به اصطلاح کار کنید. واقعیت قائم به نفس یک واقعیت خاص خارجی که حاکمیت نداره. میگن خیلی خوب این واقعیت خاص خارجی که حاکمیت نداره ملحوظه بله به ذاته، ملحوظه به ذات شما از هیچی واقعیت نداره، اصلا حاکمیت نداره، از هیچی حاکمیت نداره، درسته. اما مگه ما در اینجور بحثا ملحوظه به ذات مورد نظرمونه؟ اگر ملحوظه به ذات مورد نظر ما بود به تعبیر قشنگ ایشون باید وضع للخارجیات امکان پذیر نباشه، چون ما راهی به خارج نداریم. خیلی حرف پخته ای میزنم. و چون عرف وضع للخارجیات را قبول داره، این ثبت یثبت به این که ملحوظه به ذات در اینجا مورد نظر نیست. بسیار خوب، بله اون واقعیت خاص قائم به نفس ملحوظه به ذاته، اون مورد نظر نیست، خارج مورد نظره. خارج چون مورد نظره نه ملحوظه به ذات ما، لذا بفرمایید یعنی ملحوظه بالعرض اینجا ها محل بحثه، لذا امکان عرفی قسم اول درسته چون وضع للخارجیات و عرف قبول داره. عرف وضع للخارجیات رو قبول داره، پس معلومه عرف در باب وضع با خارج کار میکنه نه با اون صورت قائم به نفس به عنوان یک واقعیت خاص خارجی قائم به نفس که اشکال قسم اول پا بگیره. نمیبینه این خیلی حرف پخته ایه، اما این کاملا نشون میده که امکانی که اینجا درست میشه کدوم امکانه؟ امکان عرفیه. لذا یه اشکال دیگر نشون میکنن به این که من دارم امکان عرفی رو دیگه یک دو سه میکنم همطور از بالا میام پایین دیگه. یک اشکال دیگه میکنم به این که اگر اینطور باشه ما برای معدومات اگر میخوایم کار کنیم عرف معدومات رو موجود میبینه و لذا الوضع للمعدوم رو قائل عرف. و حالا که از نظر فلسفی عدم حتی عدم مضاف حظی از وجود نداره. قشنگ هم ایشون سیر میکنن، میگن پس شما اگر بخواهید با دید فلسفی کار کنید نمیتونید در وضع وارد شید، چون وضع راهش بسته میشه اصلا حتی در خاص خاص، چون حاکمیتی خاص برای خارج نداره، عدمی در خارج وجود نداره که بخواید چیزی براش وضع کنید. اما عرف وضع للعدم رو انجام میده، لفظ عدم رو برای عدم وضع میکنه، برای معدوم با معدوم خارجی کار میکنه، با خارج کار میکنه. وقتی عرف با خارج کار کرد و برای با معدوم خارجی کار کرد معلوم میشه که معلومه بالعرض عرفی و الا معلومه بالعرض فلسفی هم نه، معلومه بالعرض فلسفی در اعدام عدم مضاف باز معلومه بالعرضش گرفتاری داره. خب ما میخواستیم خیلی حرفای خوبیه ایشون اینجا میزنه. و تبین از عرائض ما خلط بسیار عجیبی که در کلام استاد بزرگوارون هست آیت الله فاضل وارده. ایشان در اثناء درسشون که مراجعه بفرمایید وارد کردن، خواستن فرمایش حضرت امام رو بیان کنن، اینو بردن تو وقوع. حالا تو وقوع هم درست بیانش نکردن، دیگه قرار شد مراجعه کنید. ایشون این مطلب رو بردن در وقوع، در وقوع هم درست بیانش نکردن، در صورتی که ما الان باید این بحث رو سر کجا پیاده کنیم؟ آقا سر امکان. ایشون متاسفانه نمیدونیم واقعا عجیب غریبه، گفتن امکان قسم اول مورد قبول مشهور، در وقوعش اشکالی وجود داره، اشکال اول اشکال دوم. که اعلام شخصیه را برای مفهوم ذهنی وضع میکنید یا برای واقع خارجی، دو تا اشکال کردن که بعدا تو وقوع بحثش میکنید. به صورتی که حرف امام این نیست، حرف امام تو مرحله امکان دارن میگن اصلا حاکمیت معلوم به ذات از واقع خارجی امکان نداره. وقتی حاکمیت امکان نداره دیگه شما نباید به حاکمیت بپردازید. متاسفانه در فراموشات تلامذه حضرت امام، فضلا از غیرشون، غیرشون که اصلا توی وادی ها بلد نیستن حرف بزنن، کارشون نداریم، بهترین تلمیذ حضرت امام که استاد بزرگوار هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، این اشکال بر فرمایششون وارده. حضرت امام در ارتباط با خلاصه مسئله در باب امکان عرفی قسم اول رو درست میکنن و میگن این ثابت میکنه که در واقع ما با امکان عرفی داریم کار میکنیم. در قسم دوم باز ملاک امکان عرفیه، به جهت این که باز ما با معلومه در واقع بالعرض داریم کار میکنیم، معلومه بالعرض ما هم طبیعیه در خارج، طبیعیه در خارج رو عرف طبیعیه در خارج میبینه و ما باش کارم میکنیم. لذا آمها ایمار وقوعه، اجازه بدید این فعلا سر امکان داریم کار میکنیم، نه 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 فعلا این بحث سر وقوع انشاءالله چشم استفاده میکنیم. ببینیم وضع در بارکالله، این میشه مقام ثالث. شیخ علی آقا دیگه بامو بیادی ها، مقام ثالث میشه ها. فعلا سر داشتیم سر چی بحث میکردیم؟ امکان چی؟ ببین امکان عرفی ها. بحث که انشاءالله وارد میخوام درست کنیم دیگه، حاضر میخوام با امکان تا با تا خارج بریم تا وقوع دیگه به ترتیب سه مقامش کردیم انشاءالله میرسیم. طبعا لحضرت امام که امام اصل این مطلب رو قشنگ درست کرده، امکان عقلیشو انکار کرده، امکان عرفیشو درست کرده، وقوع عرفی بعضی هم اشکال کرده، یعنی در مصداقیت اعلام شخصی از برای خاص خاصشون خیلی قشنگ کاریشون. منتها ما اشکال اینه که اینو باید همین تقسیم و تفریع بدن تو همه جا. یه وقتی به آغازی ها میرسن به آغازی ها هم بگن خب امکان عرفی عقلیت خرابه، عرفی درسته، وقوعش هم بحث میکنه میشون. بحث سر وقوع انشاءالله میاد سر جای خود. بنابراین ما خب کجا رفتم؟ خب از سیرمون خب امکان عرفی قسم اول درست شد، میمونه امکان عرفی قسم دوم. امکان عرفی قسم دوم هم همینطوره، یعنی شما اگر عرفن نگاه بکنید عیبی نداره، عرف با طبیعی یعنی ملحوظ بالعرضتون ملاکه، نه ملحوظ بالذاتتون. ملحوظ بالعرض مبناه، ملحوظ بالعرض شما هم مصداق طبیعیه، مصداق طبیعیه، اونیست که طبیعیه به حمل شایعه، نه اینکه بفرمایید طبیعیه به قید کلیت باشه طبیعی. منتها خب این اشکال نداره. قسم سوم رو هم میشه امکان عرفیشو درسته، قسم سوم هم امکان عرفیش قابل بحثه. امکان عرفی قسم سوم در باب وضع در حروف قابل تحلیله. چرا؟ معلومه بلرز خارجی میشه طبیعی، نه وجود سعی. وجود سعی یه تحلیل اصالت الوجودیه. بعد بحث اصل این که ممکنه حالا ما بعدا بگیم عرف دوتا رو داره دیگه، ما بعدا حالا تو همین لیست من با آغازی ها هم میرسم تو امکان عرفی. ببین من دارم از بالا شروع میکنم، فعلا آغازی ها قبول داره که حرف خودش غیر از حرف مشهوره، ما فعلا داریم حرف مشهور رو درست میکنیم امکان عرفیش. ببین حرف مشهور این بود که طبیعی تو خارج موجوده، خب طبیعی تو خارج موجوده دیگه، ما داریم اشکالات عقلی این قضیه رو میگیم وارد نیست. یعنی کسی اگر آمد گفت که عرف مثلا ماهیت بین، عرف مثلا اگه کسی قائل شد عرف وجود بین نیست ماهیت بین، ببین بله تا ببینیم بعدن ما میگیم عرف هم که میگیم عرف اصالت رو وجود نمیفهمه، عرف با واقعیت کار میکنه، میگه واقعیت انسان کار نمیفهم. بله ولی عرف ممکنه ماهیت بین باشه، خیلی خوب، ولی ماهیت بینی نه اصالت الوجودی.
اما وقتی ماهیت رو این شد میخوام بگم که
تبرا طبیعی واقعیت خارجی قائله، اب نداره، حرف آغازی ها نیست دیگه. آغازی ها ببین نگاه کن، ما اینو بعدن تعبیر وجود سعیر هم درست میکنم. حالا بریم جلو با
حسن
چیز شما از آغازی ها استفاده کردیم؟ نظر خودمونم میگیم
یه فرق داریم برخواست
میکنیم، نظر خودمونم میگیم، میگیم میشه انشاءالله. فعلا ببین داریم با همون تقسیمات عرفن امکانش رو درست میکنیم. باشه باشه، نهاییش میکنیم حالا انشاءالله تو وقوع اینا نهاییش میکنیم. پس نتیجه مطلب این شد که ما یک امکان عرفی داریم، امکان عرفی رو برای قسم اول قبول داریم، امکان عرفی رو برای قسم ثانی هم قبول داریم. قسم ثانی مشهور هیچ اشکالی نداره، عرف با ملحوظ بالعرض کار میکنه، ملحوظ بالعرض رو هم طبیعی و ماهیت میبینه. مثلا اگر ماهیت بین شد و این ماهیت بین رو عرفی را راست میگن ها، اشکالشون وارده. ما در مقام وضع که بحث وقوع وضعه گفتیم عرف نه به جنس و فصل کار داره، نه به اینجور چیزا. بعد باید ببینیم اونی که عرف میگه انسان چیه، اینو جواب میدیم بشه ها شیخ علی. فعلا من دارم روال امکان عقلی را از امکان عرفی سر تقسیم مشهور پیاده میکنم خدمت شما عارضم به این که پس این شد فرض دوم. فرض سوم هم عرفن قابل تصویر و تحلیل. فرض سوم رو اگر ما اشکالات عقلی رو بذاریم کنار و اون اشکالات عقلی رو ندیده بگیریم، هرچند در کلمات اعلا مثل حسای فاضل رضوان الله تعالی علیه گفتیم ایشون باز خراب کرده اونجا رو حتی از جهت عقلی، چون ایشون از جهت عقلی اول اشکال رو قبول میکنه بعد میاد تو حروف عنوان معنون رو مطرح میکنه، ولی لذا قسم ثالث میشه ممکن به قول خود ایشون، به اون امکانی که ابواب عنوان و معنون مطرح بشه نه از باب طبیعی و فرد، یعنی عقلیش هم خراب کرده. ولی از نظر ما اگر کسی عرفی نگاه بکنه با همون تحلیلی که سال گذشته ارائه کردیم، ما میتونیم در واقع طبیعی رو مرآت افرادش قرار بدیم، هیچ اشکالی هم نداره. و مرآتیت افراد از برای طبیعی با همون تحلیل عرفی که ارائه کردیم ها، و مصداق خوبش هم عرفاً همین بحث و حروفه که انشاءالله حالا تو وقوع تحلیل دقیق‌تر و جامع‌ترش رو ارائه میکنیم. کما این که امکان عرفی قسم رابع درسته، امکان عرفی قسم رابع درسته، به خاطر این که ما قسم رابع را چه در مرکبات اعتباری ابواب تحلیلی که در جامع در مرکبات اعتباری داشتیم، چه در حقایق موقع اکتشاف یک حقیقت و طبیعی، عرف یک مصداق میبینه، این مصداق رو بدون آن که قائل بشه به جنس و فصلش با اولین فرد اسمی براش خلاصه در نظر میگیره که اون اسم محدود به اون فرد نیست بلکه طبیعیشو در نظر میگیره. لذا با تحلیلی که کردیم امکان عرفی قسم بفرمایید رابع هم درسته. پس امکان عرفی رو اگر مبنا قرار دادیم، امکان عرفی چهارتا رو درست میکنه. کما این که امکان عرفی را اگه مبنا قرار دادیم، حرف آغازی ها هم درست میتونه باشه. حرف آغازی ها که بخواهد بگوید طبیعی در مقابل در واقع طبیعی یک وجود سعی خارجیه و رابطه این وجود سعی خارجی با افراد در واقع تصویر رجل قول رجل همدانیه، این هم حرف درستی میتونه باشه، هیچ اشکالی نداره. چون رسیدیم به این که عرف معتقده خلاصه از طبیعی ین عدم به انعدام جمیع الافراد، از طبیعی ین عدم به انعدام جمیع الافراد معلومه که فهم عرفیه و این فهم عرفی غیر از اون تحلیلیست که آقایون در باب بفرمایید خلاصه از طبیعی موجودون به وجود افراد ارائه میکنن. لذا ما اگر بخواهیم عرفی نگاه بکنیم، ممکنه عرفی حرف به قول آشق علی هم اشاره کرد این پنج قسمی رو که همه را باید عرفی حل کنیم، مشهور مجبور عرفی وارد کار بشه. وقتی عرفی میخواد وارد کار بشه، ممکنه امکان رو برگردونیم به حرف بفرمایید آغازی ها تو بحث امکان ها، تو بحث امکان یادتونه دیگه، به این آقا من دیگه دارم جنبندی میکنم براتون دیگه، شرح نمیدم، چون حرف آغازی ها نتیجهش این میشد که قول رجل همدانی عرفن درست در بیاد، ولی با عرفن نه عقل. پنجتاش درست میشه، یعنی پنج تصویری که ارائه شده عرفن درسته، هرچند در مقام محاکمه اگر ما بخوام عرفی حرکت کنیم ممکنه بفرمایید چی خلاصه بحث کنیم. البته میگم حالا امکانش درست میشه، حالا سر وقوع بعدن میام ببینیم اوضاع چی میشه. در باب وقوع و امام وقوعیش کرد دیگه، گفت وقوع نداره، گفت وقوع نداره چون مستلزم تجریده. عقلا دیگه همینطوره دیگه، یعنی شما میتونید یه مفهومی رو مقید به یه قید کلیت و مفاهیم کلی عقلیش کنید، میتونید نکنید. اگه از اون اشکالات ادق در بیاد اینم اشکال عقلی نداره، فقط تو وقوعش گیره. امام هم اشکالاتش وقوعی بود. اقلا نه، اقلا این که درک نمی کنن ممکنه بگیم که همه جا به دردشون نمی خوره، یعنی اقلا ببین بله 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 نه نه، حالا تو بحث مقام وضع هم باشه اشکال نداره. اقلا وقتی ما با اقلا کار میکنیم، اقلا ممکنه همه جا به دردشون نخوره، اشکالات اگر باشه اشکالات وقوعیه که انشالله میرسیم. خب اما بریم سراغ وقوع. میخواید بفرمایید که ما
مقام وضع رو
بعد
میگیم
که
امکان
وقوعی
داریم یه وقوع
بله. نه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سال گذشته گفتیم کسی است که خوب متوجه شده اما نه در همه جا. امام این حرف رو در زید قسم رابع گفته که وضع خفیف المعونه است، چون وضع خفیف المعونه است اینطوره. در امکان قسم اول گفته بل علل خارجیات ممتنع میشد، اما نیومده اینو برگردونه به تحلیل ماهیت وضع. این حرف خودمونه، حالا تو وقوع میگیم اینو. ما یک دفعه میخوایم بحث امکان عقلی رو، در بعضی جاها ایشون اینو فرمایش فرموده، اما اگر بخوای در واقع همه را بیان کنیم، نه ما وقتی بخوام همه را بیان کنیم، همه را بخوام بیان بکنیم، باید یک بار مسئله امکان عقلی مرآتیت چیزی از برای چیزی و حاکمیت چیزی از برای چیز رو بررسی بکنیم، یک بار امکان عرفی این کار رو در نظر بگیریم. حالا اجازه بدید وقتی امکان عقلی و عرفی بررسی شد، این دفعه محمولمون رو بیاریم تو کار. حالا میخواییم این کار رو تو وضع بیاده کنیم. وضع وقتی وارد کار میشه و همون امکان عرفی که ما برای اینکه خاص مرآت خاص باشه یا خاص حاکی از خاص باشه، عام حاکی از خاص باشه، خاص حاکی از عام باشه یا بالعکس، همونا را عرفن اگر در نظر گرفتیم، رفتیم سراغ محمول وضع. ببینیم محمول وضع که ما گفتیم یک رابطه اعتباری بین دال و مدلوله، و این رابطه اعتباری بین دال و مدلول میخواد یک کار اقلائی برای ما انجام بده، او چه تأثیری سر اینا میداره؟ اون میشه مرحله بعد ما که میشه مرحله ثالث. پس من یک امکان عقلی درست کردم تو فضای تقسیمات مشهور، دارم با مشهور میرم جلو، گفتم اگر بخواهید با عقل کار کنید، هیچ کدوم از اقسام اربعه شما امکان عقلی نداره. اصلا امکان عقلی نداره که چیزی کار ندارم به وضع و غیر وضع. اما اگر بخواهید عرفی کار کنید، بله عرفی میشه کار کرد. حالا اگر این کار عرفی را، دستمایه عرفی را آوردید تو کجا؟ بفرمایید توی وضع. ببینید چون ما اول اگه این کار را نکنیم گرفتارمون میکنن، اگه این تذکر به مشهور ندیم ممکنه بگن درست وضع اعتباریه، ولی ما باید بالاخره با مقدمات عقلی قراردادهامون رو انجام بدیم. ما میخوایم بگیم با مقدمات عقلی نمیتونید این قرارداد انجام بدید. اگر بخواید با مقدمات عقلی بحث صرف کار کنید، دستتون از اول بسته است، یعنی گرفتارید. پس از همون اول که میخواید وارد تقسیمات بشید، باید با کدوم مقدمات وارد تقسیم بشید؟ با مقدمات عرفی. حالا محمولتون هم خودش عرفه، خیلی خوب. حالا محمولتون اگر وضع خودش یه رابطه قراردادیه، خیلی خوب. این رابطه قراردادی از باب محظور لقویت ممکنه بعضی‌ها رو خراب بکنه. چشم. این انشالله میگیم اگر این رابطه قراردادی محظور لقویت و انداخت سر دست و پای شما، قسم پنجمی که امام احتمال داده میره کنن. اما باید بگیم حدی خوبه، ولی تو همون سیرش خوبه، یعنی معلوم بشه که کجا محموله اومده در وقوع دست شما رو بسته، کجا مرآتیت و حاکمیت رو از باب عقل و عرف شما درست کردی. جا حالا برسیم ان شاء الله توضیح میدم، ان شاء الله اینم توضیح میدم. خاصه بعد از ظهر انشاءالله دوباره در خدمتون هستیم. دو تا جلسه درسی
انشاءالله.
چه اصول دیگه فردا بعد از ظهر یه اصول میگیم یه فرق میگیم
فردا نداریم امروز امروز بعد از
بله فقط امروز یه فرق میگیم یه اصول میگیم فرق
ادامه میدیم.